صدای ملا.
در هفته های گذشته عراق شاهد اعتراضات گسترده مردمی به مشکلات اقتصادی و فساد در حکومت بوده. دکتر رضا صدرالحسینی:
امروز ما با یک نسل فیسبوکی در عراق روبرو هستیم. جوانان 15 تا 20 ساله نه حضور امریکایی ها رو دیدن، نه جنایات صدام رو و فقری که صدام برای یک قرن برای عراق ایجاد کرد رو دیدن. امروز آمدن با کمبود برق روبرو هستن، نمیدونن که کل توزیع برق در عراق توسط دو شرکت، یک شرکت جنرال موتورز امریکا و یک شرکت زیمنس آلمان، و اونها اجازه نمیدن که هیچ توسعه‌ای در حوزه برق ایجاد بشه. متاسفانه اینا رو نمیدونن، اونها اطلاع از این مسئله ندارن که کل استحصال، پالایش و توزیع نفت در عراق توسط شرکت‌های امریکایی داره صورت میگیره و با بیش از 20% سود دارن اینها هر اقدامی که انجام بشه گیرشون میاد. بزرگترین شرکت‌های نفتی در دنیا بین 5-7% قرارداد می‌بندن، اینا 20% قرارداد بستن. اونا اطلاع از این موضوع ندارند که آب شرب با داشتن رودهای متعدد در عراق دست یک شرکت‌هایی است که این شرکت‌ها باید آب شیرین و آب شرب رو توزیع بکنن. اینا شرکت‌هایی است که وابسته به آمریکایی‌ها و سران فعلی و فاسدی هستند که در عراق مسئولیت دارن. آقای عادل عبدالمهدی چند روز پیش سالگرد اولین سال نخست وزیریشون بود. 1000 نفر از افراد مفسد رو از دولت اخراج کردن. دولت که میگیم یعنی قوای مختلف. ولی این فساد وجود داره. چرا؟ به دلیلی که امریکایی ها آمدند و تمام اموال عراق رو که در طول 14 سال تحریم نفت در برابر غذا رو تریلی تریلی دلار وارد کردن و کامیون کامیون این پول ها رو در استانهای مختلف توزیع کردن. افراد امروز میگن ما پول گرفتیم از امریکایی‌ها، ولی نمیدونیم چه مقداره. میدونیم چند گونی پول گرفتیم، یعنی اونجا مسندها رو امریکایی‌ها فروختن، مسندها با پول جابجا میشد. فساد وجود داره، اما اینها زمینش امریکاییه.
همانطور که میدانید عمده این اعتراضات در استانهای شیعه نشین صورت گرفته است.
قطعا این نکته که جناب عالی اشاره فرمودید دخیل هست، به دلیل اینکه بخش های شیعه نشین در طول 40 سالی که حزب بعث حاکم بود از کمبودهای بسیار زیادی رنج می برد. یک نکته. نکته بعدی این که خب این تحریک ها از استان های غیر شیعه نشین هم به وجود آمد. اینطور نیست که فقط در حوزه استان های شیعه نشین این اقدامات صورت بگیره. تحریک رو ما میدانیم که از مرکز اعتدال سعودی و از مراکز مختلف ایجاد میشه، شبکه‌های تلویزیونی، و این تحریک احساسات رو کاملا مشاهده میکنه. و نکته بعد این هست که خب به دلیل اینکه در حال حاضر دولت عراق دولت شیعی هست، این برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گرفته است که ببینید هیچ یک از جریان‌های اصیل شیعی در این حرکت‌ها حضور ندارد. در این جریان اخیر مجموعه صدری ها بدون اسلحه و به صورت سلمی آمدن، شعار خودشون رو دادن و صحنه رو ترک کردن رفتن. پس بنابراین نمیتوانیم خیلی روی این موضوع در حقیقت زوم بکنیم که در استانهای شیعه نشین فقط این مسئله هست و از جاهای دیگه نیومدن. ما سال گذشته کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره آتش میگیره، کسانی که دستگیر میکنن از خارج از استان و از خارج از مناطقی که الان شما بهش اشاره میکنید اومدن، یعنی از مناطقی که مرکز داعشی ها بوده. اما اینکه استانهای شیعه نشین مد نظر است به دلیل اینکه بخواهند این مناطق رو که مناطق آرامی بوده، مناطقی بوده است که از این مناطق اکثریت، البته از مناطق اهل تسنن و مسیحیان هم برای مقابله با داعش و حزب بعث حرکت های بزرگی صورت گرفته، اما مرکزیت اینجا بوده و حتما هدف اینجاست که این مناطق رو به هم بریزن. کمیته که در حال حاضر به عنوان یک ستاد تظاهرات اکتبر مطرح است در سفارت آمریکا در بغداد، با 9 کمیته در حال حاضر جزئیات رو آقای دکتر فرمودن، همه موارد برنامه ریزی شده. این 9 کمیته اقدامات دقیقی رو داره انجام میده در حوزه رسانه، در حوزه حقوقی، در حوزه عملیات روانی، در حوزه سایبر، در حوزه خارج از کشور که گروه‌ها و جریاناتی برن و به سمت سفارتخانه‌های در حقیقت عراق حمله ور بشن و اعلام بکنن که اینها عراقی‌های مخالف در جاهای دیگر هستن. کمیته ویژه قرار دادن که کوچکترین نقطه ضعف مقامات فعلی عراق رو برجسته سازی بکنن و در قالب عملیات روانی اعلام بکنن که فساد فقط از اینها هست و فساد در گذشته نبوده.
موضوع اعتراضات در عراق اگرچه ناشی از برخی ناکارآمدی هاست، اما در این میان نمیتوان نقش عوامل خارجی در تحریک مردم را نادیده گرفت. جالب اینکه در یک همزمانی عجیب در لبنان هم چنین فضایی ایجاد شده است. دکتر سعدالله زارعی:
در جامعه عراق تقریبا شباهت هایی با جامعه لبنان ما مشاهده میکنیم. یکی از لحاظ جنس اعتراضات و شعارهایی که مطرح است و طیفهایی که آمدن به صحنه که عمدتا جوانان هستند، عمدتا اقشار تحصیل کرده هستند در هر دو جا، اینا در واقع شباهت هایی است که در اینجا وجود داره و همینطور شباهتی وجود داره در زمینه ها و بسترها. من درباره جامعه لبنان عرض کردم که توافق طائف آمده یک وضعیت خاصی را بر لبنان تحمیل کرده و سبب بسیاری از مشکلات در جامعه لبنان شده و از مهمترین نتایج طائف اینه که یک دولت ناکارآمد در اینجا به وجود آمده. شما میدونید در طول این دوران همیشه لبنان با مناقشه پردامنه به نام انتخاب نخست وزیر به اداره دولت مواجه بوده. این همین مسئله رو ما در عراق متاسفانه شاهد هستیم. یعنی در عراق هم به دلیل اینکه ما یک وضعیت موزاییکی رو میبینیم که یک بخش بزرگی به نام شیعه هست که یه چیز حدود 60 تا 62 درصد از جمعیت 40 میلیونی عراق رو به خودش اختصاص میده و یک جامعه کرد هست که حدود 17 درصد رو شامل میشه و سنی های عرب عراق که چیز حدود 18 درصد جمعیت رو به خودشون اختصاص میدن، یه درصدی هم ترکمن ها و دیگران هستن. یک جامعه باز تقسیم شده در اینجا هم وجود داره.